com.
شنوندگان ارجمند سلام، لیلا مهابیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام دوباره، ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور رئیس جمهوری ایالات متحده، خواستار شامل ساختن زنان افغان در مذاکرات صلح شد. ایوانکا لحظات پیش در حساب توییترش نوشت که برای رسیدن به یک صلح پایدار که منجر به حفظ دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شود، سهم گرفتن زنان افغان در این مذاکرات یک امر حیاتی می باشد. مشاور رئیس جمهور آمریکا اشتراک زنان افغان در نشست بین الافغانی دوحه را یک گام بسیار مهم خواند و افزود که مشارکت معنیدار زنان در مذاکرات صلح احتمال رسیدن به یک صلح را که بیشتر از 15 سال دوام کند تا 35% افزایش می‌دهد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در واکنش به حملات اخیر طالبان در کابل و غزنی گفت که مبنای این کار امتیازگیری طالبان در گفتگوهای صلح افغانستان است. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران همچنین افزود که از رای کشتن مردم بیگناه کس امتیاز در جای گرفتن نمیتواند و گرفتن مسئولیت این حملات یک جنایت است. بان هم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که امیدوار است گفتگوهای جاری بین افغانها در دوحه پایتخت قطر با مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان بیانجامد. روز دوم مذاکرات بین الافغانی برای صلح افغانستان به میزبانی آلمان و قطر روز پس از انفجار مرگبار در غزنی برگزار شد. به نظر می رسد که حملات اخیر طالبان در افغانستان قسمان بر نشست قطر تاثیر گذاشته است. یکی از مقام های افغان شامل در مذاکرات قطر که نخواست نام از او گرفته شود، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که نشستن با افرادی که در مقابل افغان های بیگناه می جنگند کار بسیار دشوار است. یک مقام دیگر حکومت افغانستان در قطر نیست، بدون ذکر نامش گفته که در مورد موقف طالبان تردید دارد. گروه طالبان مسئولیت انفجار دیروز در غزنی را بر عهده گرفت که در آن 14 نفر کشته و 180 نفر دیگر به شمول کودکان زخمی شد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان به صدای آمریکا گفت که به نظر وی در حملات طالبان افراد ملکی عمدن هدف قرار نمی‌گیرند. سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید که کودکان نباید هزینه جنگ در افغانستان را بپردازند. اوان ون منن، رئیس سازمان حمایت از کودکان در افغانستان، امروز با نشر اعلامیه‌ای از تمام گروه‌های مسلح در این کشور خواست تا به نسل آینده افغانستان فکر کنند و به کشتار و زخمی ساختن کودکان بی‌گناه پایان دهند. سازمان حمایت از کودکان گفت تنها در انفجار دیروز در غزنی حداقل 25 کودک زخمی شد، در حالی که در انفجار یک ماه در ولایت غور 6 کودک کشته شده است. این سازمان آسیب رساندن جسمی و روانی به کودکان افغان را در اثر خشونت‌ها غیر قابل قبول خواند و خواستار توقف جنگ در داخل و اطراف مکاتب افغانستان شد. ایران میگوید که میزان یورانیم غنی شده خود را از اندازه‌ای که در توافق هسته‌ای ایران مشخص شده بود افزایش داده است. تفصیل بیشتر را از خالد نفتون می‌شنویم.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، امروز یکشنبه گفت کشورش غنی ساختن یورانیم خود را از میزان 3.67% افزایش داده است. این مقام ایرانی همچنین افزود که ایران در حال حاضر به یورانیم 20% غنی شده نیاز ندارد، اما اگر بخواهد این یورانیم را نیز میتواند تولید کند. سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت که گزینه غنی ساختن یورانیم حتی بیشتر از 20% نیز با شورای عالی امنیت ملی ایران در میان گذاشته شده است. بر بنیاد توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهان امضا شد، ایران نمی‌تواند میزان غنی سازی یورانیم خود را از 3.67% افزایش دهد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز یکشنبه گفت که ایران باید برای پایبند باقی ماندن به توافق هسته‌ای ترغیب شود. این مقام آلمانی افزود که برلین خواستار افتتاح توافق هسته‌ای ایران است.
امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، میگوید که توقیف یک کشتی نفتکش این کشور توسط بریتانیا یک اقدام تهدیدآمیز بوده و ایران آن را تحمل نخواهد کرد. نیروهای بحری بریتانیا هفته گذشته این کشتی را در منطقه جبل طارق توقیف کردند. بریتانیا ادعا دارد که این کشتی ایرانی قصد داشت تا نفت خام را به سوریه انتقال دهد و با این اقدام تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کند. اتهامی که ایران آن را رد می کند. وزیر دفاع ایران توقیف این کشتی توسط بریتانیا را یک اقدام نادرست و مشابه به سرقت بحری خواند. وانگ کیشان معاون رئیس جمهور چین میگوید که چین و بقیه جهان باید در کنار هم زندگی کنند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
معاون رئیس جمهور چین امروز در یک سخنرانی در مجمع جهانی صلح که در دانشگاه سنگوا واقع در بیجینگ برگزار شد، گفت توسعه چین بقیه جهان را مغلوب ساخته نمیتواند و توسعه جهان نیز چین را مغلوب کرده نمیتواند. وانگ کیشان همچنان در مورد تقویت تولیدات و صنایع داخلی یک کشور در برابر واردات کالاهای خارجی به بهانه حفظ امنیت داخلی هشدار داد. با در نظر داشت افزایش اختلافات تجارتی بین بیجینگ و واشنگتن، به نظر می رسد که هدف این اظهارات معاون رئیس جمهور چین ایالات متحده بوده است. معاون رئیس جمهور چین همچنان بدون ذکر نام ایالات متحده از قدرت‌های بزرگ جهان خواست تا سهم بیشتری در تأمین صلح در کشورهای جهان داشته باشند. وانگ کیشان یکی از افراد بسیار نزدیک به شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین است و بد ندرت در ملای عام صحبت می کند. این مقام چینایی گفت توسعه کلید حل تمام مشکلات در جهان بوده و کشورهای بزرگ جهان باید مسیر توسعه مشترک را گسترش دهند.
میشل بشلک، کمیشنر عالی ملل متحد امور حقوق بشر، میگوید وضعیت نگهداری مهاجران و پناهجویان به شمول کودکان در ایالات متحده تکان دهنده است. خانم بشل امروز با نشر اعلامیه گفت که او به عنوان یک دکتر اطفال، یک مادر و یک رئیس جمهور پیشین از اینکه کودکان مجبور به خوابیدن روی زمین در مراکز مزدحم نگهداری پناهجویان و مهاجران در داخل ایالات متحده میشوند شوکه شده است. کمیشنر عالی ملل متحد امور حقوق بشر همچنین عدم دسترسی پناهجویان و مهاجران به غذا و مراقبت‌های صحی کافی و همچنین وضعیت بد حفظ الصحه در این مراکز در امریکا را تکان دهنده توصیف کرد. آلمان درخواست ایالات متحده مبنی بر اعزام سرباز به سوریه را رد کرد. استیفن سیبر، سخنگوی حکومت آلمان، امروز گفت که این کشور به اقدامات کنونی ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه اکتفا می کند و هیچ سربازی برای مبارزه با داعش به سوریه اعزام نخواهد کرد. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، خواستار نقش بزرگتر نظامی در شرق میانه شده بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون میپردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در دومین و آخرین روز نشست بین الافغانی قطر، افغان های شامل در این نشست امیدوارند که تا ختم روز اعلامیه مطبوعاتی روی دستاورد دروزه این نشست بنش برسد. این نشست در حال با طالبان جریان دارد که حملات طالبان در افغانستان و تلفات ملکی این نشست را تحت تأثیر خود قرار داده است. لیکن برخی از حاضرین این نشست می گویند که ممکن طالبان با کاهش خشونت ها متعهد شوند. توجه کنید به این گزارش.
یک هیئت بیش از 50 نفری سیاستمداران افغان و فعالان جامعه مدنی امروز دوشنبه دیدارشان با طالبان را آغاز کردند. یک تن از شرکت کنندگان به صدای امریکا گفت که نشانه های از تغییر در برخی از دیدگاه های طالبان وجود دارد.
من احساس میکنم که نگرش و دیدگاه طالبان تغییر کرده است و آنها آمادن تا با زنان صحبت کنند. شب گذشته در هنگام صرف طعام شب برای نخستین بار بود که با نمایندگان طالبان ملاقات کردیم و برخی از نمایندگان آنها با ما صحبت کردند.
ملا عبدالسلام ضعیف، نماینده ارشد طالبان، با صدای امریکا گفت که این گروه هر گونه تصمیم گیری علیه آنها را با وجود فشار سیاسی و نظامی قبول نخواهد کرد.
جامعه جهانی به شمول حکومت و متحدان آن از فشارهای خود بر افغانستان به بهترین نحو استفاده کردند، اما از آنها حمایت می شود. اکنون زمان احترام متقابل و احترام به واقعیت ها و احترام به حقوق یک دیگر است و بالاخره ما باید راه خود را پیدا کنیم.
طالبان تا کنون هر گونه مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده و آن را دست نشانده و بازیچه آمریکا عنوان می کند. این گروه گفته است که مذاکرات با نمایندگان دولتی در ظرفیت شخصی جریان دارد. دور هفتم مذاکرات مستقیم ایالات متحده با طالبان به تاریخ 29 ماه جون در دوحا آغاز شد، اما واشنگتن واضح ساخته است که طالبان باید با حکومت کابل تماس بگیرد تا توافق صلح نهایی شود.
ما پیشرفت کرده ایم، اما توافق نهایی تا هنوز انجام نشده است.
هر دو طرف روز سه‌شنبه بحث خود را به میزبانی قطر و آلمان ادامه خواهند داد.
تلاش های بسیار برای آوردن صلح تا یک سال و چند ماه اخیر صورت گرفته. به ویژه مذاکرات جاری بین ایالات متحده و طالبان فرصت تاریخی را فراهم ساخت، اما به همان اندازه ای که مذاکرات مهم است نمی تواند کافی باشد. گفتگو باید به یک روند مذاکره معنادار بدل شد.
در حالی که گروه های مخالف در مورد راه های پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان بحث و گفتگو می کنند، حمله طالبان در شهر غزنی حداقل 14 نفر را کشت و بیش از 180 دیگر را زخمی ساخت که حداقل یک بر سوم این رقم کودکان بودند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین اخبار و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان را از طریق رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا دریافت کنید. برای اخذ گزارش‌های تازه از سرتاسر جهان به وبسایت رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا مراجعه می‌کنید. خب، حالا می‌پردازیم به ادامه گزارش‌های این ساعت. حمله با موتر بمب گذاری شده در مرکز شهر غزنی روز گذشته باشندگان این ولایت را نسبت به مذاکرات صلح ناامید ساخته است. باشندگان غزنی میگویند طالبان بی توجه به مسئولیت غیر نظامیان، خشونت ها را در میدان های نبرد برای دست یافتن به امتیازات بیشتر در میز مذاکره شدت بخشیدند. محمد آصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
سنوف خالی و به هم ریخته به آینه تمام نمای حمله دیروز میماند که طالبان مسئولیت آن را گرفتند. کودکان دانش آموز که روز گذشته وحشت زده و اکثرا خون‌آلود مکتب را ترک کرده بودند، حالا دنبال وسایل درسیشان آمدند. بیشتر زخمی های این حمله را دانش آموزان همین مکتب خصوصی تشکیل می دهد که در چند صد متری محل انفجار قرار دارد. آنچه را که داری معارف جنگ با زیربینای صلح می خواند.
خانواده معارف خانواده است که ارتباط مستقیم با صلح دارد. یعنی اگر معارف نباشه فکر نکنم که در دنیا صلح باشه. اگر خانواده معارف متضرر می شه به این معناست که یعنی ما اگر با معارف صلح نکنیم با کی صلح؟
حمله روز گذشته غزنی و حمله یک هفته پیش در کابل امیدها به صلح را به اسم مبدل ساخته است. شهروندان غزنی خسته و سرخورده از حمله روز گذشته نمیدانند چگونه از زیر بار خسارات آن کمر راست کنند.
خود ما پیش از این حوادث ناگوار امید به صلح داشتیم، مگر هم حوادثی که گذشت، حوادثی که دیروز مردم را سراسیمه ساخت، امید ما از صلح بیخی از بین رفته است. حتی امید مردم، امید باشنده های غزنی چنین حوادث صلح را برهم زده.
جوانانی که دل به نتیجه گفتگوهای صلح بسته بودند میگویند بین گفتار و رفتار گروه طالبان نسبت به صلح بسیار فاصله است.
ما خوشبین نیستیم که طالبان با چنین عمل کرده پای میز صلح بگیرد، زیر مطلوب با نماینده های ما برسد، و ما فکر میکنیم که اگر طالبان با چنین عمل کرده پیش برن ما صلح در پیشوی نخواهیم داشت.
حمله روز گذشته بر حوزه سوم امنیت ملی، افزون بر این که نزدیک به 200 زخمی داشت، خسارات بزرگ مالی را برای مارکت ها و منازل مسکونی اطرافش نیز وارد کرده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنوندگان ارجمند، از وقفه ای که لحظات قبل از گزارش قبلی رونما شد پوزش می طلبیم و ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. در دومین روز نشست بین الافغانی میان افغانها و هیئت طالبان در دوحه، یک شرکت کننده این نشست به صدای امریکا گفت که هیئت طالبان بر ایجاد امارت اسلامی تاکید دارند. مولوی شفیع الله نورستانی می گوید با این هم جو حاکم در برابر گروه طالبان بگونه است که این گروه را با تغییر موقفشان ناگزیر خواهد ساخت. از سوی هم همزمان با افزایش تلفات غیر نظامیان در حملات طالبان می گویند که هدف آنان مراکز نظامی است. اما عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید که طالبان با این حملات می خواهند که در مذاکرات صلح امتیاز حاصل کنند. حسیب مودودی گزارش می دهد.
دومین و آخرین روز نشست بین الافغانی صلح قطر، شرکت کنندگان این نشست می گویند که یک هیئت 8 نفری کار روی تدوین یک بیانیه مشترک را آغاز کردند. در این نشست 60 عضو هیئت افغانستان با 17 نماینده طالبان درباره حقوق بشر، حقوق زنان، تلفات غیر نظامیان، آتش بس، خروج سربازان خارجی، آزادی بیان و یک افغانستان پس از توافق صلح صحبت کردند. یک شرکت کننده این نشست از تاکید طالبان بر امارت اسلامی نیز می گوید.
واقعیت است که شرایط قسمی است که طالبان باید در موقفشان نرمش بیاورند و درست است که بر نظام اسلامی تاکید دارند. آنها به نام امارت اسلامی بسیار تاکید می‌ورزند، در حالی که حکومت افغانستان هم جمهوری اسلامی است.
طالبان همزمان با مذاکرات صلح با امریکا و نشست با هیئت افغانستان حملاتشان را بر شهرها نیز افزایش دادند. در دو حمله این گروه در کابل و غزنی حدود 20 تن جان باختند و نزدیک به 300 تن دیگر زخم برداشتند. قربانیان این رویدادها عمدتاً غیر نظامیان بودند. با این حال طالبان میگویند که اهداف آنها مراکز نظامی است و یک کمیته برای تحقیق درباره تلفات غیر نظامیان نیز دارند که گاه به محاکمه عاملان نیز می انجامد.
در جنگ متاسفانه بعضی اوقات تلفات بر غیر نظامیان وارد می شود که آنها عمدی نیست، و به همین منظور ما اینجا در دوحه هستیم که به این جنگ پایان دهیم.
اما در کابل ریاست اجرای افغانستان ضمن استقبال از نشست بین الافغانی صلح قطر می گوید که طالبان همزمان با نشست های مرتبط با صلح غیر نظامیان را هدف قرار می دهند که امتیاز گیری کنند.
کشتن مردم بیگناه کسی امتیاز در جایی گرفتن نمیتونه، بلکه مسئولیت یک جنایت به عهده گرفتن است.
برخی از کارشناسان نیز میگویند که همزمان با نشست‌های مرتبط با صلح طالبان حملاتشان را باید متوقف سازند.
قبل از اینا باید مستقیم بهش با افغانا صحبت صورت بگیره که یا مصالحه میکنین یا جنگ. اگر شما جنگ میکنین دیگه ضرورت به این نیست که ما میشینیم، مثلا این مصارف اضافی است، و اگر مصالحه می کنیم دیگه اونو حملات تروریستی را، حملات انتحاری را باید اینا بند کنن، جنگ اصلا متوقف کنن.
در کابل مردم عام نیز خواهان تامین آتش بس هستند.
ما می خواهیم که قتل و قتال و انتحاری و انفجارات در افغانستان و بخصوص در شهر کابل و دینوروز که در ولایت غزنی شده جدا تقاضا می کنیم که همین کارا را بند نمایند و بشینند با مذاکرات صلح که یک صلح دائمی در افغانستان بیاید، آرامی بیاید.
با عملات از یا مردم بیگناه و غیره و غیر مسئول کشته میشه، اطفال طبقه و ناس ما و مردم بیغرض کشته میشه. نباید اینا بر خاطر از اینکه خود یک تبارز بتن و مردم غیره و بیگناه و بیچاره را به قتل و خون بکشنند.
با پایان نشست بین الافغانی صلح قطر قرار است که فردا مذاکرات آمریکا و طالبان نیز اثر گرفته شود. پیشتر زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که مذاکرات صلح با طالبان به پیشرفت‌های خوبی رسیدن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان ارجمند، همه روزه تازه ترین اخبار و گزارش های جهان را از رادیو و تلویزیون آشنا دریافت می کنید. بحث و تبادل نظریات کارشناسان امور را روی مسائل مختلف و حاد روز از طریق برنامه های گفت و شنود صدای امریکا همه روزه فراموش نکنید که برای نیم ساعت پخش می شود. حال ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. بیشترین کمیسیون های ولسی جرگه متقاضی ندارد. آیا این کمیسیون ها نظر به نیازمندی ایجاد شدند یا خیر؟ انگیزه و علاقمندی وکلا برای عضویت در کمیسیون ها چیست؟ شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
پس از تکمیل شدن انتخابات داخلی مجلس، نوبت تقسیم شدن 250 عضو مجلس به کمیسیون های هجدگانه رسیده است. روز دوشنبه کار تقسیم وکلا به این کمیسیون ها آغاز شد. عرفان نایب منشی ولسی جرگه گفت که جز 4 تا 5 کمیسیون متباقی متقاضی ندارند. بیشتر وکلا در کمیسیون های روابط بین المللی، مالی و بودجه، اقتصاد ملی، امنیت داخلی ثبت نام کردند.
امنیت داخلی لالا جان تعداد داخلی 44 نفر شدند داخلی. کمیسیون مبارزه با مواد مخدر جناب رئیس متاسفانه هیچ ثبت نام نداریم. کمیسیون امور تقنین جناب رئیس متاسفانه تنها جناب حنفی صاحب ثبت نام کرده.
به روز یکشنبه برخی از اعضای مجلس با اشاره به این معضل گفتند باید به این مسئله توجه شود و برای تعادل صلاحیت کمیسیون ها بازبینی شود. صدیق احمد عثمانی و عباس ابراهیمزاده در مورد چنین گفت.
پیش از این که کمیسیون ها شروع به کار کنه و سر چگونگی تشکیل کمیسیون گپ زده شود، باید یک روز تعداد از وکیل صاحب ها بشینند و راجع به ساختار کمیسیون ها یک فیصله صورت بگیرند. ممکن است تعدادی از کمیسیون ها کم شود و ممکن است بعضی کمیسیون ها ایجاد شود. اگر مثل سالهای گذشته ما با همین تشکیل بریم به کمیسیون و کمیسیون ها ایجاد شود، با در جریان سال هر قدر تلاش کنیم نمیتونیم که در کمیسیون ها اصلاحات بیاریم.
تعدادی از کمیسیون های ما صلاحیت بیشتر داره و تعداد کمیسیون های ما هست که هیچ گونه کار کرده و هیچ وزارتی که به نفع باشه نیستند. تمام پارلمان که من میبینم علاقمندی به دو سه کمیسیون یا چهار کمیسیون داره. بهتر است که بعضی کمیسیون هایی که صلاحیت دو کمیسیون گرفته یا کمیسیون جداگانه ایجاد شود، دو تقسیم شود.
آگاهان مسائل حقوقی به این عقیده اند که تمام کمیسیون ها در ولسی جرگه نظر به ضرورت ایجاد شدند تا مطابق صلاحیت اختصاصی مجلس این کمیسیون ها از کارکرد زیر مجموعه های حکومت نظارت کنند و هیچ کمیسیونی از لحاظ حقوقی دارای کدام امتیاز و صلاحیت بیشتر نیست. دکتر کبیر رنجبر و غلام سرور فائق اعضای سابق مجلس میگویند که عضویت در این کمیسیون ها مسئولیت است تا امتیاز، مگر میل و بیمیلی وکلا با بعضی کمیسیون ها یک واقعیت است که راه حل آن باید جستجو شود.
ما معتقد هستم که این کمیسیون ها همه گیزینا از انچهت بودن برخوردار هستند و به اکثر قرار دارند و بنابر ضرورت ایجاد شدند. اینا به که همه تمایل دارن که به شش کمیسیون برن و کمیسیون های دیگه خالی بیمانه، یکانه اینا که ازی اونو مسئله استفاده شخصی از این کمیسیون ها هست و مسئله فساد هست. غیر از او خود فکر نمی کنم که این حالت دوره 15 پارلمان با وجود نامده بود آره با وجود نه
اونطور کمیسیونی را که اصلا سنگوله باشد هیچ مسئولیتی نداشته باشد و اصلا مسئولیت هایش نمادین باشد نداریم، اما اینو میپذیرم که برخی از کمیسیون ها مسئولیت های بیشتری را بردوش گرفتن، یعنی نهادهای بیشتری را نظارت میکنن و برخی ها کمتر. از این ناحیه تعادل وجود نداره.
قرار است که فردا روی ترکیب کمیسیون های ولسی جرگه تصمیم گرفته شد، اما روشن نیست که وکلا با آسانی و توافق دستیاب. آیا این که همانند انتخابات هیئت اداری موضوع گزینش اعضای کمیسیون ها جنجالی می شود و به درازا می کشد؟ از لحاظ اصول وظایف داخلی مجلس اعضا اختیار دارند که برای عضویت به هر کمیسیونی ولسی جرگه ثبت نام کنند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
واکسین ضد پولیو معمولاً با دو قطره از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. این دو قطره حیات اطفال را از فلج دائمی نجات می دهد. اطفال باید در زمان طفولیت واکسین های مختلف از جمله واکسن پولیو را بگیرند تا در مقابل این بیماری معیوب کننده وقایه گردند. حال می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ایران از امروز سطح غنی‌سازی خود را به 4.5% افزایش بخشیده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران امروز این خبر را تایید کرده است. خبر افزایش سطح غنی‌سازی یورانیم توسط ایران واکنش‌های جهانی را در پی داشت. رئیس جمهور ترامپ دیروز به ایران در خصوص پیامدهای نقض توافقنامه هسته‌ای آن کشور هشدار داد. با گزارش این گزارش از یلدا بکتاش توجه کنید.
ایران سطح غنی‌سازی یورانیم خود را ممکن تا 20% افزایش دهد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، امروز در مصاحبه با تلویزیون دولتی آن کشور به این مطلب اشاره کرد و گفت که در صورت نیاز آن کشور گام سوم در کاهش تعهدات خود با توافقنامه هسته‌ای ایران را برداشته و این بار تعداد سنتریفیوژهای تأسیسات اتمی خود را افزایش می‌دهد.
بعد گزینه 20% هست، گزینه های بالاتر از اون هست، سانتریفیوژ ها باشه مثلا. به طور مثال میتونه چیش این باشه که مثلا ماشین های IR2M رو مثلا دوباره نصب کنیم.
وزارت خارجه ایران نیز امروز گفت که گام بعدی ایران محکمتر و مبهوت کننده تر خواهد بود.
اگر کشورهای باقی مونده به ویژه اروپایی ها به تعهداتشون عمل جدی نکنند و در همین حد حرف و خلاصه گفتار درمانی به قول شما رسانه‌ها باشه، گام سوم جمهوری اسلامی ایران محکمتر و قاطع‌تر خواهد بود و کمی هم مبهوت کننده.
در پی انتشار خبر افزایش میزان غنی‌سازی یورانیم توسط ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز به ایران از عواقب نقض توافقنامه هسته‌ای هشدار داد.
ایران بهتر است مراقب باشید، زیرا شما به یک دلیل یورانیم را غنی می سازید و من به شما دلیل آن را نمی گویم و این کار خوب نیست. بهتر است شما مراقب باشید.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که اقدامات اخیر ایران به وضع تعذیرات و انزوای بیشتران کشور خواهد انجامید. از سوی دیگر تنش در روابط ایران و بریتانیا در پی توقیف یک نفتکش ایرانی به اوج خود رسیده است. وزارت دفاع ایران میگوید که این اقدام بریتانیا نقض قوانین بین المللی و به گفته وی نوع دزدی دریایی است. بریتانیا میگوید که نفتکش به مقصد سوریه در حرکت بود و آن کشور حق داشت برای اجرای تعذیرات وضع شده علیه حکومت سوریه این نفتکش را توقیف نماید. وزارت خارجه ایران اما میگوید که مقصد این کشتی سوریه نبود، اما به مقصد آن نیز اشاره نکرد.
برخلاف آنچه که دولت انگلیس مدعی شده، هدف این و مقصد این نفتکش سوریه نبوده، کما اینکه بندری که نام بردن از سوریه اصولا ظرفیت پذیرش چنین سوپر تانکری رو نداره.
عبدالرحیم موسوی، لوید رستیز قوای مسلح ایران، میگوید که کشورش خواهان جنگ با هیچ کشور نیست، اما از بریتانیا خواسته هر چه زودتر نفتکش توقیف شده ایران را آزاد سازد.
و در اینجا می رسیم به ختم برنامه دوم خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که با اخبار و گزارش های تازه خدمت شما می رسیم، شب خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.